بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. خطبه فدک دو تا امتیاز داره بر خطبه قدیر، و اون اینه که راجع به ارث مفصل مطالبی رو گفته و آیاتش رو گفته و استدلال کرده، یک. دوم این که راجع به فلسفه و اسرار احکام 25 حکم از اسرار احکام رو بیان فرموده، بسیار روشن و عالی. خب بقیه چیزاش مشترکه. البته ابتکاری که پیغمبر اکرم انجام داده سه ابتکاره. ابتکار اول اینه که 120 هزار نفر مستمعش بودن، و این در تاریخ بشریت تا قدیر سابقه نداره، نه درباره ریلیجیز منها و نه درباره ساینتیست منها و نه درباره بیزینس منها. هیچ کس در طول تاریخ سراغ نداره. بگردید اگه پیدا کردید به من اطلاع بدید، اینو واقعا میگم تحقیق کنید تو اینترنت، من میتونید که در قبل از قدیر و قبل از 14 قرن پیش ما جلسه 120 هزار نفره مذهبی داشتیم، نداشتیم، نداریم. میتونید تو تاریخ ها و جاهای مختلفی بگردید. ابتکار دوم پیغمبر اکرم از نظر فیزیکی و ظاهری این بوده که هیچ وقت سخنران دو نفر نبودن، و ایشون در روی سن دو تا مجری بودن، هم خودش بوده هم امیرالمؤمنین رو در طرف راست خودش قرار داده. در طول 3-4 ساعتی که پیغمبر صحبت کرده هم سر پا بودن هر دو، هم در کنار هم بودن. ابتکار سوم پیغمبر اکرم این بوده که با زبان از مردم بیعت گرفته و اقرار گرفته بر ولایت امیرالمؤمنین، ولایت امام حسن و امام حسین و ولایت ائمه بعد از خودشون تا امام زمان ارواح ناپدید. این سه تا ابتکار سابقه نداشته قبل از پیغمبر، و پیغمبر مبتکر بوده، سورپرایز کرده. حضرت زهرا سلام الله علیها در ضمن جمله های بسیار کوتاه و به صورت پروپوزال، ابسترکت، سامورایز و خلاصه مطالب خودشون رو بیان کردن، در حالتی که پیغمبر اکرم چون مستمعینش عام بودن، زن بوده، مرد بوده، بچه بوده، عرض کنم که مال قرا بوده، بادیه نشین بودن، چون حاجیه بودن، مهاجرین انصار بودن، همه بودن، عمومی صحبت کردن. اما حضرت زهرا برای هیئت دولت صحبت کردن و برای مهاجران انصار بزرگی که عرب بودن، لذا تعبیرات ادبی و استخدام الفاظ ادبی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، با اینکه یک سوم حضرت رسول صحبت کردن، حداقل 50 برابر پیغمبر اکرمه. یعنی 50 برابر حداقل حضرت زهرا ادبی تر از پیغمبر اکرم صحبت کردن. اگر بخوام، نمیدونم شما عقلتون میرسه تو ادبیات اینو میدونید یا نه، لااقل بشنوید رابطه بین ادبیات خطاب قدیر و خطبه فدک مثل رابطه بین یه روزنامه کثیرالانتشار مثل اطلاعات و کیهان است با کلیله و دمنه ای که از سخت‌ترین متن‌های ادبی ایران باستانه. و حضرت زهرا سلام الله علیها اینجوری صحبت کردن برای اینکه رو کم کنن، با توجه به اینکه یه خانم بودن، 18 سالشون بود، در لای چادرهای زیادی پیچیده بودن و سخنرانی کردن و مصیبت زده بودن. ما برای این آقایون چون جلسه اختصاصی فدک داریم، یک دوره تفسیر فدک رو گفتیم، و الان تفسیر فدک شما رو من ادعا میکنم در هیچ جلسه ای به این مفصلی و عمیق نگفتم. حتی الان بعضی از روحانیونی هستن که به من مراجعه کردن که فدک شناسی میخوام داشته باشیم. من سرچ کردم دیدم بهترین به اصطلاح چیزهایی که هستش فولدرهای اینجا رو دارم بهشون میدم، پیاده میکنن و میدن به من و برمیگردونم، خودشون استفاده میکنن. ما یک دوره تفسیر فدک گفتیم، بعد گفتیم حالا فدک رو موضوعی کنیم. اولین موضوع توحید بود. توحید رو چند جلسه صحبت کردیم؟ حدود 20 جلسه. الان جلسه پنجم یا جلسه ششم هست که ما به اصطلاح درباره نبوت صحبت میکنیم. نبوت یعنی پیغمبری. 2-3 نکته گفتم، اشاره کردن یکی از دوستان که جواب درس رو دادن، گفتم بهترین راه شناسایی، شناسایی از بالا به پایینه، نه از پایین به بالا. پایین به بالا هم، یعنی ما دو راه شناسایی داریم. الان میگم که آقای سجاد شما رشتتون چیه؟ عمران. ما یه وقت آقای سجاد رو با مثلا ساختمونی که ساخته میشناسیم، میریم یکی از ساختموناشو میشناسیم، میبینیم، بعد میگن این آقای مهندس سجاد ساخته، میگیم که خیلی خوب، این طرحش اینجوریه، نقشش اینجوریه، استراکچرش اینجوریه، رنگش اینجوریه، آجرش اینجوریه، متریالش اینجوریه، اتود قبلیش اینجوریه، ماکتی که داشت اینجوری بود، ایناست. تمام اینا آثار ایشونه. بعد میگیم که چه پسر درسخونیه، چه پسر باسوادیه، چه با سلیقه است، چه بچه با وفای، کادا آورده بعد از مدتی که نیومده برای جلسه و افراد جلسه روز تولد امام حسین علیه السلام، الان یواش یواش بخواد کادو پیچی کرده تو ماشینش، تریلی آورده میخواد بده، چه بچه خوبیه. ایشون را از چی میشناسیم؟ از ساختمون، از آثارش. شناسایی از اثر به مؤثر مثلا اینجوری میگم، حالا همجوری 10%، 5%، 20%. اما اگر ما اول آقای سجاد رو بشناسیم، سابقش چی بوده، کدوم در مدرسه درس خونده، در دانشگاه کدوم دانشگاه، استاداش کی بودن، شاگرداش کی بودن، تز لیسانسش چی بوده، فوق لیسانسش چی بوده، الان میخواد بره دکترا بخونه، در چه مرحله یه چه کارهایی انجام داده، اول ایشونو بشناسیم. بعد میگن که ایشون یکی از کارهایی که کرده در فلان جاست. اینجا شناخت ما اون ساختمان را به وسیله شناخت آقا سجاد 100%. یعنی شناختن اثر از طریق مؤثر. یا مثال ساده تر بزنم، از شعر حافظ، حافظ رو میشناسیم، یا قبلا حافظ رو شناختیم، شخصیتش رو میشناسیم، تعریف کردیم، حالا از حافظ شعرش رو میشناسیم. اینو در فلسفه تعبیر میکنن شناخت از معلول به علت، یا شناخت از علت به معلول. شناخت از علت به معلول شناخت کامل معلوله، شناخت از معلول به علت شناخت علت است. 20%، 30%، 10% شناخت ناقصه. جالبه برای شما بگم که در دین اون چه که هست شناخت از علت به معلوله، شناخت از بالا به پایینه. از من بخواه که اینی که میگی در اسلام اصلا شناخت از پایین به بالا نداریم، شناخت از بالا به پایین داریم، اینو توضیح بده. یعنی چی؟ اینو توضیح میدم بله بعدم. ولی از نظر ظاهری و تابلویی شناخت از پایین به بالا اینه: افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت. آیا با آسمان نگاه نمی کنیم؟ به شتر نگاه نمی کنیم؟ به زمین نگاه نمی کنیم؟ یعنی زمین رو نگاه می کنیم، خدا رو می شناسیم. این میشه شناخت از پایین به بالا. ولی ما با توجه به تعلیم ائمه طاهرین و قرآن کریم معتقدیم همین شناختم یک نوعی شناخت از بالا به پایین. بعدن توضیح میدم. شناخت از بالا به پایین اینی که میگیم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. پیغمبر اولی که اومده خدا رو معرفی کرده برای اینکه از طریق خدا ما جهان رو بشناسیم. اینو میگن شناخت از بالا به پایین، شناخت از علت به معلول، شناخت از عرض کنم که سبب به مسبب و همچنین. این در قرآن کریم هست. شهد الله انه لا اله الا هو. خدا خودش شهادت میده که او فقط خداست. یا من دل على ذاته به ذاته، یعنی شناخت از خودش به خودش. بعد که شناختیم ول ملائکه، یعنی به وسیله ملائکه خدا را میشناسیم، خدا را با خدا. بعد به وسیله خدا کیو میشناسیم؟ ملائکه رو میشناسیم، پیغمبران رو میشناسیم، انسانها رو میشناسیم. این جمله را از امیرالمومنین علیه السلام یادتون نره، جزء معجزات اسلامه. من الان که خدمت شما پسرانم نشستم، اگر جز این جمله بر حقانیت اسلام هیچی نداشته باشیم، میگم همین کافیه. ما رأیت شیئاً الا وقد رأیت الله قبله، الا وقد رأیت الله قبله. خیلی عجیبه، هیچ چیزی را ندیدم مگر اینکه خدا را قبلش دیدم. یعنی الان دیوار رو که میبینم قبل از دیوار خدا رو میبینم، انسان رو که میبینم قبل از انسان خدا رو میبینم، آسمون رو که میبینم قبل از آسمون خدا رو میبینم. این همون است که به ما دستور داده شده که از خدا بخواهیم که خدا اول خودشو به ما معرفی کنه، بعد پیغمبرشو، بعد امامشو. اللهم عرفنی نفسک، اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی حجتک. یعنی فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ إِنَّكَ إِلَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ إِنَّكَ إِلَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ لَمْ أَعْرِفْ زَلَلْتُ عَنْ دِينِي. پس شناخت از بالا به پایین. لذا ما که نبوت را میشناسیم، نبوت را از طریق توحید میشناسیم. بهتون گفتم در آرگیومنت هایی که من با مسیحیات داشتم با زرتشتی ها چی میگفتم؟ اول گفتم توحید صحبت میکنه، مقایسه توحید. اگر توحید ادیان را شناختیم، بعد میریم سراغ نبوت، بعد میریم سراغ امامت، بعد میریم سراغ احکام، میریم سراغ اخلاق. لذا اینایی که برای رد اسلام اول شروع میکنن اشکاله که به احکام، اینا دارن راه گم میکنن، ما نباید جواب بدیم. بنده تا حالا که 70 سالمه، از 16 17 سالگی دارم بحث میکنم با ادیان و با افراد مختلف، هیچ وقت رو احکام بحث نکردم. چرا؟ برای اینکه احکام در مرحله سوم چهارمه، در مرحله پنجمه. پس اول توحیده. لذا ما در خطابه قدیر و فدک اول توحید رو بحث کردیم، بعد نبوت رو. الان در نبوت هستیم. نبوت را در زبان حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از شناخت توحید داریم شناسایی میکنیم نبوت را، که در نبوت کجا هستیم، رسیدیم به اینجا. اون وقت نبوت دو قسمه. دو قسمش چیه؟ عام و خاص. نبوت عام یعنی چی؟ همه انبیا پیغمبران، یعنی روز پیغمبر خاصی بحث نمیکنیم. در این بحث میکنیم که نبوت چیست. نبوت خاصه یعنی چی؟ یعنی درباره حضرت موسی صحبت میکنیم، حضرت رسول صحبت میکنیم، درباره حضرت عیسی صحبت میکنیم. ما گفتیم که حضرت زهرا سلام الله علیها کلن اینجا با نبوت خاصه شروع کردن، یعنی با صحبت از درباره از کنم که وجود مقدس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و کارایشون رو گفتن. رسیدیم به اینجا. نبوت یه فاکتورهایی داره. حضرت زهرا در صفحه 22 چند تا از فاکتورهای بسیار مهم پیغمبر رو گفتند. ضمن آیه 128 سوره توبه، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اینجا چند تا فاکتور داشت که گفتند. اون وقت الان رسیدیم به اینجا صفحه 24، آخذن به اکزامهم. پیغمبر اکرم اومد مشرکین و مرده اهل کتاب و کافران را گلوگاهاشون رو گرفت، فشار داد که نتونن نفس بکشن. از نظر معنوی البته منظور اینه، آخذن به اکزامهم، گرفت کزمهاشون رو. کزم یعنی چی؟ یعنی گلو. این که میگن حضرت موسی بن جعفر کاظم الغیظ بوده، کاظم بوده به خاطر اینکه فرو میداده عصبانیت را، از گلو فرو میداده. چون انسان چیزی رو بخواد به کلی فرو بده، از گلو فرو میده. اینجا میگن لذا کاظم یعنی کسی که کذب میکنه، فرو میده در گلوش، غصه رو فرو میده، غذا رو فرو میده، آب رو فرو میده، زهر رو فرو میده. آخذن به اکزامهم یعنی گلوهای مشرکین رو گرفت که نتونن دیگه نفس بکشن چون باطلن. داین الی سبیل ربه بالحکمت والموعظت الحسنه. دعوت کرد مردم رو به راه پروردگارش. این به راه پروردگارش، مگه بقیه چی دعوت میکنن؟ پادشاهان دعوت میکنن به راه پروردگارشون؟ دعوت میکنن به خودشون. داعیان الی سبیل ربه یعنی گفت بیفتید تو جاده ای که به خدا منتهی میشه، به سوی خدا میره. سبیل رب یعنی این دیگه، سبیل پروردگار. وقتی یه لغتی که اینجا به کار برده بچه‌ها خیلی دقیقه، سبیل رب گفته، نگفته داعیان الی سبیل المحیی، داعیان الی سبیل الغفور. سبیل رب. رب کیه؟ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. رب گفته برای اینکه رب بعد از الله بزرگترین اسم و شأن‌های مختلف خدا رو بیان میکنه، یعنی زنده میکنه، میمیرانه، روزی میده، خلاص میکنه، میبخشه، عذاب میکنه، بهشت میده، جهنم میده، چشم میده، زبان میده. لذا ربه. داعیان الی سبیل ربه، کفار رو دعوت کرد به راه پروردگار. راه پروردگار میتونی یه واژه بگین اسمش چیه؟ اگه ما تو سبیل رب باشیم اسممون چیه؟ عبد. داعیان الی سبیل ربه یعنی دعوت کرده به عبودیت مردم را. داعیان الى سبیل ربه، با چی دعوت کرده؟ بلنگوش چی بوده؟ سه تا بلنگو بوده، بلحکمه و الموعظه الحسنه، دوتاش اینجا گفته. سومیش چیه؟ و جادل هم بلتی هیه احسن، اونو نگفته چون اینجا جاش نیست. پیغمبر اومده مردم را به حکمت، به وسیله حکمت دعوت کرده. یعنی بلنگو و مونیتورش چی بوده؟ حکمت بوده. حکمت یعنی چی؟ دانش بطلان ناپذیر. بطلان ناپذیرشون کجا آوردم؟ حکمت. محکم، محکم یعنی نمیشه شکوندش، نمیشه شکافش داد، نمیشه میخزد، بطلان ناپذیره، شکاف ناپذیره. لذا به دانشی که بطلان ناپذیر باشه میگن حکمت. فلاسفه، اسم فلسفه رو چی گفتن؟ حکمت. میگن حکیم، حکما. به دکترای قوی میگن چی؟ قدیما میگفتن حکیم. یکی از اسمهای خدا چیه؟ حکیمه. چون قانون خدا، خلقت خدا بطلان ناپذیر نیست. یکی از اسمهای پیغمبر اکرم حکیمه. یکی از اسمهای قرآن کریم حکیمه. داعیان الی سبیل ربه بالحکمه. یعنی پیغمبر اکرم که اومده مردم را با حکمت دعوت کرده. یعنی فرضیه در کار پیغمبر نیست. لذا پیغمبر با اینکه زمانی اومده که حاکم بر هیئت جهان هیئت بطلمیوسی بوده، بطلمیوس رو تأیید نکرده. دقت کنید اینو. از کپلر و کوپرنیک هم نگفته، اونا البته خیلی بد بودن. اگر قرآن کریم قراره از تئوری جهان بگه، باید تئوری هایی بگه که این تئوری ها جز ثابتات اصول ثابت است و جز مفروضات نباشه. اوکی؟ بلدون ندادیم؟ نه واقعا بلدون؟ جز مفروضات و فرضیه ها نباشه. اصولی رو که قرآن بگه چون حکمت بطلان ناپذیره، باید جز اصول مسلم و 100% باشه. لذا داعیان الی سبیل ربک، ربه بالحکمه و الموعظه الحسنه. دومیش موعظه حسنه است. موعظه حسنه یعنی چی؟ یعنی پند نیکو. نگاه کن، اوی خوب گوش کن، این پند نیکو نیست، این پند نیکو نیست. پسرم پلیز لیسن، تنک یو وری مچ. چقدر مؤثره واقعا بالموعظه الحسنه. لذا به پیغمبر در سوره نون والقلم و ما یسترون گفت چی؟ انک لعلی خلق. پس پیغمبر دو تا مونیتور داشت برای دعوت. یکی چی؟ حکمت. حکمت یعنی علوم بطلان ناپذیر. دو تا چهار تا ها رو. دو، موعظه حسنه با اخلاق خوب. انک لعلی خلق عظیم. گفتنش خیلی راحته. پیغمبر هر روز رد میشد، خاکستر به سرش میریختن. یه روز رد شد، دید خاکستر نریختن. پرسید اینی که هر روز خاکستر میریخت کجاست؟ رفتن اینا دیدن، گفتن مریضه. پیغمبر رفت دیدنش. رفیق امروز چرا خاکستر نریختی؟ مسلمون شد. یارو به امام سجاد علیه السلام فحش داد. شامی بود، به پدر امام سجاد فحش داد. وقتی وارد مدینه شد با امام سجاد برخورد کرد. وقتی فهمید که ایشون پسر امام حسین، امام حسین هم پسر امیرالمومنین، شروع کرد لعن کردن و بد گفتن اینا. امام سجاد چیکار کنه؟ یه اشاره میکرد، مریداش میدن سرشو میبریدن. گفت نه، هیچی نگی. گفت مرد، گویا از شهر دیگری آمدی، گویا منزل نداری، گویا استراحت نکردی. ما منزلی که تو استراحت کنی داریم، غذایی که بخوری استراحت کنی داریم، جایی که چند وقتی استراحت کنی داریم، در خدمتیم. سنگ باشه آب میشه. اومد خدمت امام سجاد علیه السلام، گفت اگر دین شما اینه، توبه کرد، استغفار کرد، شیعه شد. چی این اخلاقیات واقعا بچه ها؟ همین امام حسین علیه السلام، روایت دیشب پریشب خوندم. امام حسین علیه السلام یکی از کار بدی کرده بود از او به اصطلاح بردگانش. حضرت اومد اعتراض بهش بکنه، گفت تنبیهش کنی. بعد گفت آقا ولکاظمین الغیظ. گفت ولش کن، گفت والعافین عن الناس، گفت بهش هدیه بدین. اون آیه بعدیش چیه؟ چی؟ آها، ان الله مع المحسنین. گفت آزادش، آزادی. گفت والعافین عن الناس، آزاد کرد. گفت ان الله مع المحسنین، گفتش که این طلا رو بهش بدین، این ملک رو بهش بدین. نه جوکه، کی میخوایم اینا رو عمل کنیم ما؟ همین الان، در همین زمان. بهتون گفتم چند روز پیش یه تاکسی سوار شده بودم، پنجشنبه دو هفته پیش رفتم مسجد حجت الملحسن ختم. بعد ماشین نداشتم، موقع رفتن یه کسی منو برد، رسید خونه منو برد و گفتم برو. اومدم مقابل مسجد حجت الملحسن، رو به بالا وایستادم، یه ماشین وایستاد. گفت کجا میری آقا؟ گفتم که مسافر سوار، چون تیپش و ماشینش به مسافر سوار کردن نمیخورد. گفتم که مسافر سوار میکنی یا منو میخوای سوار کنی؟ گفت نه، مسافر سوار میکنم. سوار شد رو به بالا، رو به مسجد. گفت کجا؟ هیچ چی نگفتم، همجور رفت بالا، رسید به دم سید خندان. گفت کجا؟ گفتم حضرت عبدالعظیم. گفت خب اونجا میگفتی من دور میزدم میرفتم. گفتم حالا یه خود بالاتر دور بزن، طوری نمیشه. همینجوری رفت، یه خود اومد بالا. دمه عرض کنم که اول همت گفتش که کجا بالاخره من برم؟ گفت حالا فعلا همت رو برو ببینیم چی میشه. از اولی که به اصطلاح دیگه حرفم تموم شد، راه افتاد به آخوندا گفت، متلک گفت، فوشای چارواداری تو پرده داد. شما دین همینجوری ها، شما دین رو خراب کردین و چیکار کردین و چیکار کردین و این بعد چه وضعشه و مردم رو گفتین اسلام و گفتین شیعه و گفت. من همجور نگاش میکردم گاهی بعد هم ذره میدادم پایین. رسیدیم تا نزدیک های خونمون. گفت چی کاره ای؟ گفتم با من بودی. بس با کیم؟ گفت چی کاره ای؟ حالا بریم ببینیم. گفت الان میگم چی کاره ای؟ همینجوری با همین واژه، نگفت چی کاره تشریف دارین. گفت چی کاره ای؟ سه دفعه که گفتم روزه خون دونپایه لو کلاس. خیلی خندید، گفت نه خیر، تو یه کاره هستی، از نحوه صحبتت معلوم. گفتم واقعا کاره نیستم، روزه خون لو کلاس. نزدیک خونه شدیم، گفت فقط روزه میخونی؟ کجا روزه میخونی؟ تو مساجد؟ گفتم نه، تو مساجد دعوتم نمیکنن، تو تکایا دعوت، تو همین خونه ها برای زنا روزه میخونم، گاهی مردام است. رسیدیم در خونه، گفت فقط روزه میخونی؟ گفتم که نه، دو تا کار کوچولوی دیگه هم دارم. گفت چیه دو تا کارت؟ دیگه لحنش عوض شد. گفتم یکی قدیر کار میکنم، یکی فدک. گفت قدیر رو میدونم، فدک چیه؟ دم خونه سویچ آف کرد. گفت میشه تلفنتو داشته باشم؟ میشه من و خانومم و دخترم بیام تو کلاسای تو؟ میشه ما رو راه بدیم و شرکت کنیم؟ بلحکمته بلچی؟ اصلا الان که میگم گریم میگیره. گفتم وای میسته یه دقیقه من برم یه خطبه قدیر بیارم؟ گفت بله، یه دقیقه چیه؟ هرچی بگی وای میسته. ظاهرا تیپش معلوم بود که مثلا مدیر یه شرکتی بوده، فوق لیسانس هم بود و حالا مثلا خرجش کم آورده، داره با تاکسی کار، مثلا ماشینش کار، ماشینش هم مدل بالا بود. رفتم خونه، یه خطاب قدیر برداشتم، یه خطبه فدک برداشتم، رفتم تو یخدونم یه شکلات حسابی برداشتم، از اون شکلات های حسابی، نه از اینایی که اینقدر قوطی داره 6 تا توشه، از این قلمبه های چیز اینا برداشتم، یه حسابی آوردم. وقتی آوردم اشکش جاری شد، گفت اینا چیه؟ گفتم خطابه قدیر خودت بخون، خطبه فدک و خانمت بخونه، این شکلات هم بده به دختره، از جانب من سلامم برسون. چقدر خرج کردم؟ مثلا میگم 70 تومن، 30 تومن کتاب دادم، 15 تومن کتاب دادم، مثلا میگم حالا 50 تومن هم مثلا به اصطلاح شیرینی دادم، 40. چند میلیون نتیجه گرفتم. دائیم اله و سبیل رب. بچه ها، بالاتر از محبت و تواضع در تبلیغ ندیدم. بارها شده افرادی از من پرسیدن که چی کار هستی؟ گفتم روزه خون دونپایه هست. بعد اومدن خونمون، گفت تو روزه خون دونپایه هستی این همه کتاب داری؟ گفتم کتاب مال من نیست، اینا من یه روزه خوندم، بچه ها ضبط کردن کتابش کردم. ضرر کردم؟ اون وقت پیغمبر از همه این بال اینا بالاتر رفته، گفته اقر رو علا نفسی بل عبودیه، در خودم اقرار میکنم که من عبدم، به عبودیت خودم اقرار میکنم، بالاتر از این نداریم. پسران من، فاکتور اول محبت، فاکتور دوم تواضع، ببخشید خط بزنید تواضع رو، عدم تکبر، چون تواضع مال این که آدم بالایی باشیم بعد بیام خودمونو پایین، بالاییم واقعا. من که خدا میشناسم که ان الانسان علی نفسه بصیره. سومین فاکتور چی بود گفتم چند دفعه؟ لارج بودم و خرج کردم. آقا همین امروز من یه 5 تومانی اضافه دادم، از استخر داشتم میدم، پلیس شلوارم داشتم دیگه، از استخر با عوامان میرم، یکی سوار کرد 10 تومن بهش دادم، 10 تومنم کمتر میشه، 10 تومن بهش دادم، گفت هر چی میخوای بده، یه 10 تومن بهش دادم، یه 5 تومانی هم دادم. گفت این چیه؟ گفتم اینو به عنوان تولد امام حسین امروز به عنوان برکت نگه دار. معمولا این کاری که میکنم گریه میکنم، بعدم همونجا کیفشو در میاره میگه بذارم تو کیفم، میشه یه امضا بکنی بذارم تو کیفم که خرج نکنم؟ بالحکمه والموعظه الحسنه. انشالله برای هفته آینده از یجوز الاسنام عزم میکنم به روح امام حسین حضرت زینب و ام کلثوم صلوات.